شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاپ جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید چای تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه آوریل 2016 برابر با 22 فروردین ماه 1395 تا ساعت 31 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه ای از گروه ماه بانو برنامه رو شروع میکنیم.
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس، خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال،
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
صاحب نظری ما را بس،
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
دوستان نازنین، توجه رو جلب میکنم به برنامه از حسن دایی در مورد منبست استراتژیک نظام که با هم این برنامه رو گوش میکنم.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز سال نو در حرم امام رضا در مشهد سخنرانی کرد. وی بخش مهمی از سخنرانی امسال خود را به انتقاد از جناح رقیب خود اختصاص داد و گفت که آنان راه خروج رژیم از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تعدیل سیاستهای خارجی و داخلی و سازش با آمریکا می دانند.
اون سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنند. میگوید ایران دارای ظرفیت‌های فراوان اقتصادی است، هدف از توافق هسته‌ای این بود که کشور ایران بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. خب این توافق انجام گرفت، لکن این توافق کافی نیست، مسائل دیگری هم هست. در اونها هم بایستی ملت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند و اقدام بکنند. در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم.
مخاطب خامنه‌ای حسن روحانی است. وی در پیام نوروزی امسال از برجام دو در سیاست‌های داخلی صحبت کرده بود.
اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پا پایدار در این کشور است و این کار در سال آینده با برجام دو با حول و قوه الهی انجام خواهد شد.
روحانی همچنین در سفر هفته گذشته خود به پاکستان نیز در نشست مطبوعاتی گفت که باید الگوی برجام را برای حل مشکلات منطقه مورد استفاده قرار داد.
توافق برجام که در زمینه فعالیت هسته ایران بود یک میتونه یک الگو باشه در این زمینه. همین راه حل رو ما میتونیم برای مشکلات دیگر منطقه استفاده بکنیم.
در مورد سیاست خارجی نیز روحانی برنامه دولتش را تعدیل سیاست خارجی و بهبود رابطه با آمریکا به منظور حل مشکلات اقتصادی ایران اعلام کرده است.
ما در پی درک و تعامل مؤثر و سازنده با جهان خارج خواهیم بود و خواهیم کوشید تا سیاست خارجی خود را بر مبنای کمک به توسعه اقتصادی کشور باز تعریف نماییم. ما همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف بازسازی و بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر مبنای برابری و احترام متقابل هستیم. می توانیم کار در این حوزه را با اجتناب از ایجاد هر گونه تنش جدید در روابط ایران و آمریکا آغاز کنیم. به نظر ما همکاری در ارتباط با موضوعات مورد نگرانی و نیز مورد علاقه دو طرف و مبنا قرار دادن آنها برای کار بیشتر میتواند نقطه شروع دیگری باشد.
اظهار نظرهای متضاد سران نظام شکاف بین دو جناح اصلی حکومت را به روشنی نشان میدهد. اختلاف نظر در این مورد که با کدام راه برد میتوان رژیم را از بحرانهای فزاینده کنونی نجات داد. این اختلاف در رهبری جمهوری اسلامی که از زمان مرگ خمینی بارز شد در شرایط کنونی به نقطه بلوغ خود رسیده و رژیم را در یک بن‌بست قرار داده است. از یک طرف سیاست‌های خامنه‌ای شکست خورده و ادامه آنها امکان ناپذیرند و از طرف دیگر رژیم برای خروج از بحران‌های عمیق اقتصادی نیاز مبرم به تغییر سیاست خارجی و تعامل با جهان را دارد، سیاستی که خامنه‌ای و سپاه با آن مخالفند و از اجرای آن ممانعت می‌کنند. اظهار نظرهای اخیر مقامات سیاسی و دستاندرکاران اقتصادی رژیم عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
به عنوان یه آدم اقتصادی فکر می‌کنید بعد از اجرای برجام ما به نوعی تفاوت بسیار زیادی در زمینه اقتصادیمون خواهیم دید؟
شروع برجام تجارت ما را آسان‌تر می‌کنه. ولی باید چیزی برای این تجارت باشه دیگه. اگه چیزی برای تجارت نباشه، یعنی کالا و خدماتی نباشه که شما مبادله کنید، همچنان بخواید نفت رو مبادله کنید، تأثیر خیلی زیادی نخواهد داشت. این قیمت نفت هم با این صورت، فرض کنیم ما به جای 1,000,000 بشکه که الان میفروشیم حالا 2,000,000 بشکه بفروشیم، شما 2,000,000 بشکه رو ضرب در $30 کنید یا حتی $40 بکنید. در شرایط تحریم شما 1,000,000 بشکه میفروختی، اون اوائل کار که هنوز قیمت نفت پایین نیومده بود، به قیمت $100 1,000,000 بشکه نفت در حقیقت میفروشت. حالا 2,000,000 با $30-$40 بفروشید، تحریم هم در ظاهر نباشه، درآمدش کمتر از اون موقعی که تحریمه. این از بود نفت. یه مقدار بسیار کمش مشکلات تحریمه. شما الان برید این شرکای صنعتی سر بزنید، اکثر اینها کرکراشون پایینه. 70%، 80% کارخانجات ما الان در حقیقت کار نمیکنن.
ما الان حدود 8,000,000 نفر بیکار داریم که 4,000,000 نفرش هر شبه که تحصیل کردن. خب یه چالش بسیار بزرگی است. خود آقای نوبخت ارشد میگه برای حل یه قسمت از راه حل این است که 800,000,000,000,000 تومان پول لازم است برای اینکه مثلا سرمایه گذاری کنیم، که مثلا یه تکونی و از کجا چه شکلی. خب یه چالش بزرگی است. مسئله معیشت مردم، خب واقعیت این است که تو این جریانات انتخابات ما رفتیم دیدیم واقعا بخش های متوسط به پایین به واقع وضعیتشون خوب نیست، یعنی هزینه هاشون درآمدشون هزینه‌هاشو کفاف نمی‌کنه. واقعا یعنی جدای از تعارف در مشکلات هستن. رکود اقتصادی، رکود وضعیت صنایع تولید رو به طور کلی، مخصوصا واحد کوچک متوسط رو. یعنی وقتی که وزیر آینه مزاده وقتی میاد میگه که آقا 14,000 واحد در شهرک‌ها تعطیل شده است، از تعطیل به ورشکستگی رسیده. خب این وضعیت رکود، وضعیت تقاضا، وضعیت موجودی انبارها، چک‌های برگشتی، وضعیتی است که مردم کاملا محسوسه. وضعیت فساد، حالا دیگه مسئله اجتماعی است ولی در این حال یه ریشه در اقتصاد داره. بانک‌ها به واقع اگر نظام بانکی رو نرسیم بهش، از تعارف گذشته، ممکنه یه شرایط رو پیش بیاد که دیگه نشه جمعش کرد. وضعیت مسئله آب واقعا یکی از مشکلات اساسی است که باید این کمبود آب، مسئله محیط زیست، خب این مسئله چالش‌های جدی است، و مسئله صندوق‌های بازنشستگی. ما 3 میلیون کارمند داریم و 3 میلیون بازنشسته. اینا 30 سال پولاشون رو دادن، دولت‌های مختلف مربوط به این دولت نیست، دست بردن تو جیب این صندوق به عناوین مختلف، و بعد این صندوق‌ها الان دیگه نمی‌تونه، دولت مجبور از بودجه عمومیش بره پول این صندوق‌ها رو بده و مشکلات عدید.
در این شرایط دولت روحانی تنها راه برای نجات اقتصاد و شکسته رژیم را ادغام در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌داند.
مشکل اصلی ما بیکاری است، مشکل اصلی ما رکود، مشکل اصلی ما نبود رونق. خیلی از مشکلات ساختاری اقتصادی ما نمیتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل و فصل بکنیم. ما در شرایطی هستیم امکانات داخلی ما برای ایجاد تقاضای کافی برای حرکت سریع اقتصادی و رونق اقتصادی فعلا امسال سالهای نزدیک پیش رو وجود نداره. ما با امکانات داخلی نمیتونیم حرکت رو به وجود بیاریم. یکی از بزرگترین مسائل ما اشتغال جوانهای ماست. میگیم بیکاری 10.4 10.8، اینا سرجمه. وقتی شما بیکاری جوانها رو حساب میکنید، مخصوصا بیکاری خانمهای تحصیل کرده رو حساب میکنید، رقمها خیلی تکان دهنده است. ما نیاز به رونق اقتصادی داریم تقریبا تو همه بخش ها، حالا بعضی از بخش ها بیشتر، بعضی از بخش ها کمتر. این حرفی که زده میشه که در برنامه 5 سال آتی رشد اقتصادی ما باید به طور متوسط 8% باشه، این حرف درسته، خیلی سخته. البته رشد اقتصادی 8% با سرمایه داخلی امکان پذیره. ما اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، من در مجلسم اعلام کردم، ما اگر رشد 8% بخواییم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
آیا سازش هستی و رفع بخشی از تحریم ها مشکل اقتصاد و شکسته رژیم را حل می کند؟ سازش هستی منجر به لغو برخی از تحریم ها شده و داد و ستد با ایران آزاد شده است، اما جوابگوی مشکلات عمیق اقتصادی رژیم نیست. همانطور که ادم زوبین معاون وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری توضیح داد، پس از توافق هسته‌ای تحریم‌های اروپا علیه ایران لغو شدند. تحریم‌های هسته‌ای آمریکا به حالت تعلیق درآمدند. تحریم‌های آمریکا مربوط به سیاست‌های تروریستی و منطقه‌ای رژیم و همچنین نقض حقوق بشر ادامه می‌یابند. به جز موارد خاص، کمپانی‌های آمریکایی اجازه معامله با ایران را ندارند. سیستم مالی آمریکا به روی معاملات با ایران بسته است و بانک‌های اروپایی اجازه معامله با دلار با ایران را نیز ندارند. در عمل به خاطر این محدودیت‌ها، بانک‌های اروپایی کماکان از انجام امور بانکی با ایران پرهیز می‌کنند. در اوایل ماه مارس امسال، محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی به لندن رفت و در همین زمینه گفتگو کرد. به دنبال آن کامرون نامه‌ای به رئیس بانک برکلیز نوشت و دلیل عدم انجام معاملات بانکی با ایران را جویا شد. رئیس بانک نیز در پاسخ گفت که تحریم های آمریکا در مورد کمپانی های آمریکایی کماکان ادامه دارند و از آنجا که بانک ما نیز در آمریکا فعالیت می کند باید در امور بانکی با ایران محدودیت هایی را رعایت کنیم. نهاوندیان پس از دیدار با کامرون در یک سخنرانی در لندن وضعیت اسفبار رژیم و مشکل تحریم ها و معاملات بانکی را توضیح داد و هشدار داد که اگر سازش هسته‌ای منجر به بازگشایی اقتصادی رژیم نشود نتایج غیر قابل محاسبه‌ای به دنبال خواهد داشت.
The big banks are still worried about primary sanctions of United States after this nuclear deal. There is a real serious opening up in Iran for economic relations, and I'm here for this. To talk business, to talk economic relations. We did make a deal. We did accept some limitations on nuclear, but on the other side, we wanted to have this lift of sanctions bring us tangible results. If that happens, it helps the process. If it does not happen, and tangible results does not follow, the damage will be out of any calculation.
می‌بینیم که پس از سازش هسته‌ای حتی امور بانکی نیز با ایران به دشواری انجام می‌شوند. این مشکلات وقتی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌رسند، به کوهی صعود ناپذیر تبدیل می‌شوند. و کمپانی های مینومللی اگر چه خواهان خرید نفت یا فروش محصولات خود به ایرانند اما از سرمایه گذاری استراتژیک در ایران که به شدت مورد نیاز رژیم است پرهیز میکنند. سرمایه گذاری در اقتصاد ورشکسته سراپا فساد بیقانون و مافیا زده رژیم هیچ جاذبه‌ای برای کمپانی های بین‌المللی ندارد. کافی است به سخنان کارشناس دولتی در تلویزیون گوش کنیم تا با مشکل رژیم در جذب سرمایه‌های خارجی آشنا شویم.
فکر نکنیم که استراتژی دعوت کافی است. یعنی اینکه ما بنشینیم فقط بگیم که ما از شما دعوت می‌کنیم که بیایید در کشور ما، ظرفیت بالایی داریم، نفت داریم، گاز داریم، منابع طبیعی شاخص تعیین کننده جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاران خارجی نیست، بلکه مهمترین ویژگی از نظر اونها کیفیت مقررات نهادی است، رشد اقتصادی است، درجه باز بودن اقتصاد، کیفیت زیربناهاست، بازارهای مالی، بازارهای اعتباری، محیط اقتصادی، همه اینها در جهت‌دهی سرمایه‌گذاری نقش داره. مثلا درجه آزادی اقتصاد، دوری از فساد یا آزادی فساد و کرپشن تأثیر داره توی نگاه سرمایه گذاران برای بود اقتصاد کشور. میبینید که خیلی 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 اقتصاد ایران برای رقابت در عرصه بین المللی عقبه برای جذب سرمایه گذاری خارجی.
گذشته از آن، مهمترین فاکتوری که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران است ریسک بالای سیاسی است. بخش مهمی از تحریم های آمریکا که مربوط به تروریسم و حقوق بشرند کماکان به قوت خود باقی می باشند. از این رو کمپانی های بین المللی نباید با سپاه پاسداران و ده ها نهاد و مؤسسه رژیم که هنوز تحت تحریمند معامله کنند. با توجه به اقتصاد دربسته رژیم و تسلط سپاه بر بخش مهمی از اقتصاد ایران، کمپانی های خارجی ریسک ورود به ایران و شراکت با سپاه را نمی کنند. اضافه بر آن، رژیم ایران با ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین با آمریکا و ادامه دخالت‌های منطقه‌ای ریسک تحریم‌های بیشتر را افزایش می‌دهد. در یک کلام، رژیم برای ادغام در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید سیاست خارجی و منطقه‌ای خودش را تغییر دهد. اما همانطور که خامنه‌ای بارها و بارها تکرار کرده، از نظر وی تعامل با آمریکا به معنای عقب نشینی گام به گام نظام از مواضع خود و در نتیجه سست شدن پایه‌های رژیم است، امری که سرانجام به سقوط نظام منجر خواهد شد.
معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین صرف نظر کند از حمایت از مقاومت در منطقه صرف نظر کند. اون چرا که طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقق اون هست، نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته های خود خود رو به اون نزدیک بکند. کنار آمدن با دولت آمریکا ناگزیر به معنای قبول تحمیل های اون دولت است. در همین توافق اخیر هسته‌ای هم وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم. این معناش همین است. شما وقتی در مقابل دشمن عقب نشینی کردید، دشمن جلو میاد، تدریجا موضوع رو به این خواهند کشوند که اصلا نیروی قدس چرا تشکیل شده است، سپاه چرا تشکیل شده. ببینید بر روی مسئله موشک‌ها چه جنجالی در دنیا به راه انداختند. چرا جمهوری اسلامی موشک دارد؟ چرا موشک دوربرد دارد؟ چرا باید سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی چرا باید با اسلام تطبیق داده بشود؟ کم کم کار رو به اینجا میرسونن که اینی که شما میگویید باید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، باید بر طبق احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، چرا اینا برخلاف آزادی است؟ شورای نگهبان چه نقشی دارد در جامعه؟
از طرف دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی تهدیدی برای مافیای اقتصادی سپاه در کشور است. از این رو خامنه‌ای و سپاه با ایجاد تنش با آمریکا تلاش می‌کنند راه روحانی و رفسنجانی برای تعامل با آمریکا و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را مسدود کنند. دستگیری ملوانان آمریکایی، حمله به سفارت عربستان، مانورهای پی در پی موشکی، پرتاب موشک که روی آن شعار نابودی اسرائیل نوشته شده، بخش کوچکی از این اقدامات است. این بن‌بست نظام است. استراتژی خامنه‌ای شکست خورده و استراتژی روحانی و رفسنجانی نیز به دلیل مخالفت‌های خامنه‌ای و سپاه غیر قابل اجرا می باشند.
دوستان، بن‌بست استراتژیک نظام رو توسط حسن دایی شنیدید. با هم ترانه سفر برای وطن از محمد نوری رو گوش میکنیم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله‌ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. بله دوستان، همجوری که محمد نوری میگه، ما خون دلها خورده ایم، رنج دوران برده ایم، برای اینکه کشور ایران تونسته مقدار شرایط خوبی رو پیدا بکنه که این رژیم تحمیلی اومد و هر کاری که دلش خواست کرد، منافع ملی رو به خطر انداخت و از به قول خودشون بیت المال هر کاری که خواست کرد. البته ما مردم هم کم تقصیر نداشتیم، ما هم مقصر بودیم. ما ملتی هستیم که وقتی کسی رو بخوایم ببریم بالا، میبریمش، میرسونیمش به ماه و یک کسی هم که میخوایم بزنیمش، میکوبونیمش تا قعر زمین اینو. و مثلا احمدی نژاد که میاد میگیم که امیر کبیره، یا ظریف و مثلا میگیم مصدقه، که اصلا اینها واقعا یک مقایسه مال فارقه. فکر کردم که ما تاریخمون رو بازم باید مرور بکنیم، تاریخمون رو دقیقا نمیدونیم و همین جوری که هستش که یک شخصی رو مثل احمدی نژاد یک تیر خلاص زن هم رئیس جمهورش میکنیم، همینم بهش میگیم امیر کبیره. متاسفانه بله، ما حافظه تاریخمون خیلی ضعیفه. در کتابی که بیژن جزنی نوشته، انقلاب مشروطه ایران، که رساله پایان نامه تحصیلی خودش بود پیرامون انقلاب مشروطیت، با عنوان نیروهای و هدفهای انقلاب مشروطه ایران در سال 1341 به پایان رساند و چند سال بعد و در پی فعالیت‌های سیاسی خود به زندان افتاد و تا سال 1154 که در تپه‌های اوین به دست ممنون سواک شاه و همراه 8 تن دیگر تیرباران شد، در زندان باقی ماند و هیچگاه فرصتی برای انتشار این رسالهش نشد. اگرچه نزدیک 50 سال از نوشتن این رساله می گذرد و در این سالها کتابهای متعددی پیرامون انقلاب مشروطه ایران نوشته شده، ولی این کتاب همچنان تازگی و اهمیت خود را حفظ کرده. در بخش از این کتاب اشاره می کنه به اصلاحات اجتماعی و اداری ایران در دوره امیر کبیر. می نویسد شکست های پیاپی ایران از دولت روسیه، رجال و مردم ایران را متوجه عقب ماندگی و ضعف دولت کرد. ورود هیئت فرانسوی با باز شدن باب مراوده با اروپا در دوره فتحعلی شاه چش مردم را نسبت به دنیای قرن 19 باز کرد و در بین رجال و اشراف موجب بروز نظرات اصلاحی گردید. در واقع باید گفت که جنگ های ایران و روس و نتایج آن، استقلال افغانستان و قدرت نمایی انگلیس، زنگ هایی بود که مردم ایران را از خواب عهد صفوی بیدار کرد. در همان دوره رجال مصلحی چون میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ قائم مقام و پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی نسبت واقعیت بیش از دیگران آشنا بودند و موجب افکار اصلاحی در ولیعهد عباس میرزا شده بودند. میرزا عیسی اول شخص در تاریخ ایران است که برای آموزش صنایع غرب و علوم غربی اقدام می‌کند و در ایران مبادرت به تأسیس چاپخانه و روزنامه می‌نماید. در کتاب ایران امیر کبیر و ایران اقدامات او چنین ذکر شده: فرستادن شاگردان جهت تعلیم به انگلستان و کارگر منظور آموختن به روسیه و احداث کارخانه‌های توپریزی، بارودسازی، پارچه بافی، استخراج معادن، بنای چاپخانه، ترجمه و تألیف کتاب علمی جدید، ایجاد روزنامه و غیره. شاگردانی که در اولین دسته به سال 1226 به انگلستان فرستاد، دو نفر بودند که یکی از ایشان فوت نمود و دیگری میرزا حاجی بابا به تحصیل طب پرداخت. دومین دسته به تعداد 5 نفر به سال 1230 شمسی برابر با 1815 میلادی از طریق روسیه به انگلستان اعزام شدند و پس از 3 سال و 9 ماه در سال 1819 به ایران برگشتند. یکی از ایشان میرزا جعفر مهندس است که بعدها به سفارت ایران در عثمانی رفت و مشیرالدوله لقب یافت و سپس رئیس شورای دولت گردید. دیگری میرزا صالح شیرازی که مؤسس اولین مطبعه چاپ کتاب‌های فارسی در ایران و همچنین اولین روزنامه فارسی است. وی سفرنامه خود را نوشته. پسر با کفایت و فاضل میرزا عیسی، میرزا ابوالقاسم قائم مقام نیز از پیروان همان اصول تجددخواهانه بود و در این زمینه اقدامات سودمند بسیار نمود که در اصلاح اوضاع اجتماعی ایران مذکور گشت. میرزا طی‌خان فراهانی مشخص‌ترین و برجسته‌ترین تربیت یافتگان و مدافعان این مکتب اصلاح طلب و متجدد بود که در آذربایجان نشو و نما یافت و اصلاحات بزرگی در تمام شئون اجتماعی ایران به عمل آورد. اقدامات اصلاح طلبانه امیر تأثیر مهمی در بیداری ایرانیان کرد و به ظهور یک گروه اصلاح طلب در بین اشراف و طبقات متوسط کمک مستقیم کرد. لذا به شرح مختصر اقدامات مهم او می‌پردازم. در این شرح کتاب امیر کبیر و ایران و فکر آزادی تألیف فریدون آدمیت مورد استفاده قرار گرفته. هنگامی که امیر زمام امور را به دست گرفت، مهمترین منابع مالیات ایران عبارت بود از مالیات‌های ارزی، خالصجات، گمرکات و تذکره و علاوه بر آن از احشام و اقنام، قنوات، مستقلات، چاه‌های آب و آسیاب‌ها مالیات مخصوص اخذ می‌شد. در پاره نقاط مخصوصاً در دهات مالیات سرانه و در بعضی مواحی یک نوع مالیاتی به نام مالیات در که به هر خانواده تعلق می‌گرفت معمول بود. نرخ مالیات ارزی همان نرخی بود که از زمان فتح‌علی شاه 20% عایدات ارزی مقرر شده بود. این نرخ ها نباید یک نرخ ثابت و عمومی دانست، زیرا در ایالات مختلف بنابر میزان حاصلخیزی آن ممکن بود نرخ بیشتری رایج باشد، چنانچه در بعضی نقاط به 30-35% عایدات می رسید. ایلات مالیات ارزی نمی پرداختند، زیرا خدمت نظامی بر عهده داشتند. مالیاتی که از ایلات دریافت می‌شد، مالیاتی بود که بر اقنام و احشام بسته بودند. مالیات ارزی به دو قسمت تقسیم می‌شد: نقدی و جنسی. مالیات جنسی عبارت بود از گندم و جو، برنج و ابریشم، کاه، نخود و غیره که غله برای جیره سربازان و کاه جهت علیق اسبان مصرف می‌شد. در نواحی که مالیات سرانه معمول بود، از هر مرد بالغ بر 4 قران و از زنان و کودکان 2-25 قران اخذ می شد. مالیاتی که از اقنام احشام می گرفتن بدین قرار بود: از هر گوسفند و بز 75% قران تا 1 قران و از هر خر و گاو 1 قران. یک تومان در بود. امور مالی که مورد اصلاح قرار گرفت. بعد از قائم مقام وزیر محمد شاه، تدریجاً وضع مالی ایران دچار بحران عظیم شده بود و روز به روز از میزان عایدات کاسته و مخارج افسوده می‌گشت. مثلا محمد حسن خان ایروانی که از همشهری‌های حاج میرزا آقاسی بود و در دربار قرب منزلتی به هم رسانده بود، تا آنجا که خواهر محمد شاه را به حباله نکاح خود درآورده بود، منصب امیر تومانی حکومت عراق داشت. هر ساله صورت لشکر را به تهران می‌فرستاد و حقوق و مواجب ایشان را می‌گرفت، ولی از آن طرف در وجه لشکریان این پرداخت. همچنین هنگ مستحفظ در دربار سلطنتی که در زمان فتح‌علی شاه 600 نفر بود، در زمان محمد شاه در شمار 4000 تن محسوب می‌شدند و حقیقتاً بیش از 300 تن نبودند، ولی مواجب 4000 نفر به حساب می آمد. همچنین عده زیادی بدون انجام دون خدمت مقرری های گزاف دریافت می داشتند. شاهزادگان مستمری های بیجا می گرفتند. جمعی از روحانیون متنفذ و مفتخاران بیکاره جیرخار خان یغمای خزانه دولت بودند. چون امیر نظام سر کار آمد، اولین توجه معطوف اصلاح امور مالی کشور شد که دچار عدم توازن شده و قروض متنابهی بر عهده داشت و از طرف دیگر لشکرکشی به خراسان برای دفع توطئه سالار مستلزم داشتن اعتبار مالی کافی بود. در مقابل این همه حواله های خرج، امیر یا باید حواله ها را قبول کرده پرداخت و چان را به عهده گیرد یا باید نکول کرده دولت را ورشکسته اعلام نماید. آخرین تصمیم جدی و مهم امیر این بود که اصولا تمام برات هایی که در زمان سابق صادر شده بود بی اعتبار قلمداد کرد، مگر برات کسانی را که طلب واقعی داشتند که پس از اثبات پرداخت میکرد. از طرف دیگر امیر مبادرت به قطع مستمری ها و کسر مبالغ کثیر از آنها نمود و با نارضایتی شاهزادگان و جیرخواران روبرو شد، اما کار را دنبال کرد. لازم به تذکر است که در اصلاح امور مالی سیاست امیر فقط منعی نبود و برای ایجاد توازن به کاستن مخارج اکتفا نکرده، بلکه اصلاحات و اقدامات تجددخواهانه او مستلزم افزایش بودجه و افزونی عایدات کشور بود. این منظور را میرزا تقی‌خان با افزودن بر مالیات‌های سابق یا وضع مالیات‌های جدید عملی نکرد، بلکه با انتصاب اشخاص صدیق، کاردان و جلوگیری از رشوه‌خواری مأمورین تمام مالیاتی را که حقا میباید مودیان بپردازند و در سابق بیش از نصف آن به جیب مأمور دولت میرفت به خزانه دولت واصل نمود و از حیف و میل جلوگیری کرد. از طرف دیگر توسعه فلاحت به خودی خود به میزان درآمد و محصولات اراضی میافزود. مورد دوم ایجاد امنیت. برای ایجاد امنیت امیر به دو کار اقدام کرد. در شهرها برای تامین رفاه و آسایش مردم و جلوگیری از هر گونه تجاوز و اقدامات ماجراجویانه و شهرآشوب به تأسیس قراولخانه های پرداخت. در جاده راه ها نیز قراولخانه و ربات های ایجاد کرد که سربازان و مستحفظین مخصوص در آنها گماشته شدند که با کمال حسن عمل انجام وظیفه می کردند. ایجاد امنیت و محفوظ بودن راه‌ها و ممانعت از تجاوز صاحبان قدرت اولین قدمی است که باید برای توسعه کشور عقب مانده انجام شود و می‌بینیم امیر آگاهانه متوجه مسئله بوده است. دوم، تأسیس کارخانجات. ایجاد دو کارخانه شکرسازی، کارخانه ریسمان ریسی، بلورسازی، چلبار بافی، حریر بافی و ماهود بافی، اسلحه سازی و توپریزی از کارهای او در مدت کوتاه صدارتش می‌باشد. تشویق و توسعه صنایع ملی نیز از ارکان سیاست اقتصادی امیر بود. عده‌ای صنعتگر و هنرآموز در رشته‌های شکرریزی، بلورسازی، ریختگری، نجاری، آهنگری به مسکو و پترزبورگ روانه کرد. دو نفر از حریربافان کاشان را به استانبول اعزام کرد که تهیه ابریشم را به اسلوب جدید بیاموزند. استخراج معادن. میرزا تقی‌خان به منظور تشویق و استخراج معادن ایران فرمان آزادی استخراج معادن را صادر کرد که موجبان اتباع ایران با کسب اجازه حق استخراج هر معدنی را داشتند و تا مدت 5 سال از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بودند. کشاورزی و آبیاری، ساختن سد ناصری به روی رودخانه کرخه و حفر نهر بزرگی منشعب از رودخانه کرج به تهران را می توانم اسم ببرم. ترویج کشت پنبه امریکایی که تخم آن را یک کشت امریکایی در سال 1267 به ایران آورده بود و ایجاد زراعت نیشکر در خوزستان در آن زمان انجام گرفت. میرزا تقی‌خان نسبت به آبادی خوزستان توجه خاصی داشت. این اقدامات اقتصادی امیر بود، اما امیر اقدامات اجتماعی کرده که مستقیم در افکار مردم اثر گذاشت، به این قرار که برکناری روحانیان، تأسیس دارالفنون و روزنامه و غیره. برکناری روحانیان از امر دولت. امیر بران بود که با ادامه مداخله ملاها هیچ اصلاحی سر نمیگیرد. امیر به استیونز قنسول انگلیس در تبریز گفته بود دولت عثمانی وقتی توانست به احیای کشور خود بپردازد که تسلط ملاها را در هم شکست. بنابر گزارش وزیر مختار انگلیس در تهران، میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران که از یک طرف از امپراتور روس هدایای قیمتی میپذیرفت و از طرف دیگر به پالمرستون وزیر خارجه انگلیس نامه ارادتمندانه مینوشت، مورد سخط و عتاب امیرکبیر قرار گرفت و در مقابل وساطت وزیر مختار انگلیس به او اخطار کرد: یا باید در مقابل بهانه‌جویی و دخالت‌ها ایستادگی کنم و یا از حکومت دست بردارم. این مختص امام جمعه نیست، اساساً همه آخوندها میخواهند در امور مملکتی و دنیوی دخالت کنند. همچنین وقتی در سال 1265 در تبریز شایع گردید که بقعه صاحب الامر معجزه کرده است و قنسول انگلیس از راه شیطنت 40 چراغ به آنجا فرستاد و قوقایی در شهر برخاست و گفتند تبریز باید از پرداخت مالیات معاف باشد، میرزا طی‌خان سران ملایان تبریز از جمله شیخ الاسلام را توقیف کرد و عذر قنسول انگلیس را از ایران خواست که دیگر مداخله فضولانه نکند. امیر جدن با دخالت بیگانگان در امور کشوری و لشکری مخالف بود و از ابراز مخالفت نمی هراسید. دارالفنون و روزنامه وقایع اتفاقیه، امیر کبیر برای اولین بار در ایران اقدام به تأسیس مدرسه بر مبنای تازه آن نمود و مدرسه ساخت که در زمان خودش نقش دانشگاه را داشت، نه مثل دانشگاهی که احمدی نژاد ساخته و چقدر پول به جیب زده و اختلاس کرده. امیر برای کادر آموزشی دارالفنون معلمی فرانسوی، اتریشی و ایتالیایی به ایران دعوت کرد. در دارالفنون رشته های طب و جراحی و مهندسی و معدن شناسی و داروسازی و حکمت طبیعی علوم نظامی توسط معلمین خارجی تدریس می شد. دارالفنون پس از عزل امیر افتتاح شد. امیر در سال 1267 قمری روزنامه وقایع اتفاقیه دایر کرد. اولین روزنامه را قبلا میرزا صالح شیرازی به سال 1252 شمسی منتشر کرده بود و با نظری به فهرست مقالات این روزنامه که از روزنامه‌های فرنگ ترجمه شده میتوان به قصد امیر در مورد انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه پی برد و در بین عوانین و عناوین چنین موضوعهایی هم دیده میشد. شرح مشورتخانه یعنی هم پارلمان ممالک اروپا، اوضاع سیاسی اروپا، احوالات پیشوای بزرگ ایتالیا و قاید انقلابیون و آزادی خان آنجا و کشمکش آنها با اتریش، نقشه ترعه سوئز و سابقه تاریخی آن، اوضاع اجتماعی هندوستان، احداث راهن، علل معرفت الارضی زلزله، اکتشاف قطبی، سابقه تمدن در امریکا، سرشماری در انگلستان، تصویه آب آشامیدنی، احوالات مردم آدمخوار جزیره برناو. علاوه بر این اقدامات، امیر در تأسیس مطبعه، انتشار کتب حفظ الصحه، آبل کوبی اجباری، احداث بیمارستان دولتی، تأسیس چهارپاخانه به سبک جدید و تنظیم امور پستی، اصلاح نظام و تشکیلات قشونی اقدام کرد. همچنین فکر کشتن راه آهن را در سر داشت و نقشه آن را از یک مهندس انگلیسی خواست. از اقدامات اصلاحی امیر می توانیم ذکر دو امر مهم را نادیده بگیریم: یکی کوشش برای امنیت مالی و جانی افراد و کاستن قدرت معاذر شر و اعلام آزادی مذهبی برای اقلیت ها مثل زرتشتیان، عیسویان و یهودیان، و دیگر قطع شکنجه و آزار متهمین است. در مورد اقدام اخیر، به سال 1266 در 25 ربیع الثانی به عموم حکام دستور می‌دهد که اعمال شکنجه و مجازات‌های نامناسب را ترک کنند و برای اصلاح عموم متن فرمان در روزنامه وقایع اتفاقیه در شده است. البته اقدامات امیر کبیر طولانیه و من با اجازه شما جناب امیری دو سه پاراگراف دیگر بخونم و ببینیم چی میشه، چون اینا مسائل مهمیه. اصلاحات امیر که از روی هوشیاری کامل نسبت به کمبودهای ایران و عمل میآید و وسط دامن آنها نسبت به 3 سال و کسری حکومت امیر از 64 تا 68 شمسی مطابق 1948 تا 51 میلادی محافل استعماری را به وحشت انداخت و عوامل بیگانگان نسبت به او دست به توطئه زدند. حکام و شاهزادگان و توفیلی ها که سرشان بیکلا مانده بود متحدن علیه او ایستادگی کردند. واتسون مورخ معاصر امیر میگوید نسل جدید و نژاد ایران را نمیتوان فاسد شمرد، چون میتوان مرد لایق و توانای چون امیر نظام که بهترین نمونه و شاهد این قبیل مردان برجسته است به وجود آورد و با ظهور او معلوم میشود که هنوز ریشه مردان بزرگ در ایران قطع نشده. امیر میخواست در ایران یک ملت و یک حکومت باشد. به همین جهت باید حکومت را بر اساس مرکزیت بنا نهاد. او طرفدار و موجه سلسله اصلاحات اساسی در کلیه شئون و ارکان اجتماعی ایران بود و همین سیاست را به طریق استبداد منور اجرا میکرد. جانشین امیر میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله از عمال به نام انگلیس بود که در قتل او نقش مهمی داشت. و از 1268 تا 1275 بر ایران حکومت کرد و ایران را به خاک سیاه نشاند. شکست ایران در جنگ با انگلیس و تحمیل معاهده پاریس 1273 تازیانه عبرت دیگری بود، نظیر آنچه که در گلستان و ترکمنچای بر ایران وارد آمد. در سال 1275 اعتماد دوله ساقط شد و شاه مبادرت به تأسیس شورای دولت و 6 وزارتخانه به تقلید ممالک اروپا کرد. وزارتخانه های ششگانه عبارت بودند از وزارتخانه های جنگ، خارجه، مالیه، داخله، وظایف و علوم که تحت ریاست میرزا جعفرخان مشیر دوله از شاگردانی که قائم مقام به انگلیس فرستاده بود بودند و تا سال 1279 رئیس شورای دولتی بود. حالا چطور میتونید شما مقایسه بکنید یک همچین شخصی رو با احمدی نژاد؟ جناب امیری شما مطلبی داشتید، من متاسفانه
من از اول سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از مطلب بسیار زیبایی که شما خوندین در مورد امیرکبیر که اصلا قابل مقایسه به هیچ عنوان نیستش با این حاکمیت، حالا میخواد ظریف باشه میخواد حالا هر کدوم از اینها باشه.
و متوجه شدین که چه کسایی رو ضربه خوردن و باعث قتل شدن؟ یکی روحانیون بودن که در واقع که روحانی چه عرض بکنم شالاتان هایی هستند که مفخور بودن، اینها رو میدونست و همجور که رضا شاه هم به این مسئله پی برده بود و این آخوندها دشمنش بودن، فهمید که اگر در دولت باشن به هیچ جا نخواهیم رسید.
مطمئنن همجوری باشه. خب اگر وقت هست من مطلب رو بخونم. اگر
ما متاسفانه الان 12:53 است، حالا اگر که میتونین مطلبتون در مجموع بفرمایید.
به طور خلاصه شده چون یکی از دوستان برام فرستاده میخونمش چون خیلی وقت فرستاده که یک درد دلی هستش. سلام، دلم عجیب گرفته است، دیگر خستم از پیکار برای زنده ماندن، همه تنم خسته است از تلاش های نفسگیر برای به کف آوردن تکنانی که نوای گرسنگی شکمم را خاموش سازد. سگ دو زدن عیاز تا شامگاهان و جیره ناچیز عرق شرم بر جبین و سفره‌ای که خالی از عشق است، انسان‌های بی تفاوت و مبهود سرزمینی که به دولت‌های امید و تدبیر دل بسته است، حسنک‌های مترسک‌واری که در انتخابی نمایشی برگزیده ملت شده، قصه فریبناک بر لب و تنابی به دست دارند و اینجا شکم با امید سیر می‌کنند، آیت‌الله‌های میلیاردری که همه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را به گردن تحریم وامی‌گذارند و توده تحت ستم فریب خورده چشم به تفاهم و توافق دوخته حس نابرابری تبعیض، فقر، تضاد، فساد و هر آنچه نباید باشد هست، گلویم را به سختی می‌فشارد. صورت زنان آزاده میهنم قربانیان دستچین شده دجالان با اسید تخریب شده است. آری، صورت با اسید و اندیشه با شیشه نوشابه و تن لخت به نمایش گذاشتن تخریب میکنند. دستگاه شیعه گستری به سرکوب و شکنجه و اقتناق و اعدام از اولیه ترین و اساسی ترین حقوق یک انسان دریغ میکنند تا بتوانند اسد را ساقط شدن برهانند. دوست خوبم، تویی که در هر جایی از این کره خاکی هستی و نامه مرا میخوانی، حالمان را بپرسی بدک نیست، زیاد تعریفی ندارد، بین زندگی و مرگ دست و پا میزند. مردن خیلی آسانتر از زنده بودن است. میگویند مرگ یک بار شیون یک بار، ولی ما اینجا به احتضار تکراری و تواتر از نفس کشیدن محکومیم. اینجا زندهگانی به زندهمانی بدل شده است و ما همه بدل انسان بودن رو تجربه میکنیم. با دشنه دین بر روی سر و بغض نمکسود سرکوب و فشار جانکاه تناب دار بر گردانمان. خانم فرمان، من فکر میکنم چون وقت نداریم نمیشه کل مطلب رو خون و
نه دیگه، همین که شما اشاره کردید به مسئله تایید کردین که واقعا چقدر میتونه یک همچین رژیمی با احمدی نژادش چقدر میتونن اینها مثل امیرکبیر باشن.
این در دل یکی از این دوستان است که در داخل ایران زندگی میکنه و حالا ان شاءالله که بتونیم تو برنامه‌های بعد ازش استفاده کنیم.
بله، کشور ثروتمندی که افرادش یک نمونه از هزاران هست که دارن مینالند و چقدر میلیون‌ها از کشور خارج شدن.
دقیقاً همین هستش.
این رژیم خودشو تحمیل کرده مردم ایران و این شرایط تحمیل
رو تحمیل
کردن
بله.
و بعدم حالا میرن میشینن بازم به هیچ جمع نمیتونن برسن. این کشور است که اقتصادش مال خره و فقط مسئله شون چادر سر کردن زن هست.
اینم بازی است. من فقط یه آمار کوچیک بدم در مورد خروج از کشور. یکی از دوستانی که در ترکیه هستش به من گفت در سال 2015 نزدیک 10,000 تا ایرانی فقط در یو ان ثبت نام کردن که بخوان از کشور خارج بشن، که همه اینا از اقتصاد ضعیفی است که اینا به وجود آوردن.
اگه آزادی نباشه، اقتصاد مال خر باشه، دیگه زندگی وجود نداره بر مردم.
دقیقاً.
چون برنامه اقتصادی که مسئله بسیار مهمیه که اینو گفته اقتصاد مال خره و البته خودشون مملکت رو چاپیدن و خودشون دارن استفاده میکنن، ولی این مردم هستن که بله دست به جیبشون شده و حقوقشون پایمال شده. امیدوارم که دوستان نازنین روز خوبی داشته باشین. با سپاس از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
من هم همینجاست دوستان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشن.
تا با ترانه ای از شاهین نجفی برنامه رو پایان برسیم. Know about freedom in any country. Go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه ظریف صورت این زن. به خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون قواشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضم تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره. آره می جنگم با سر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم با سر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم با سر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم با سر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. نمیخوام برام نقشه دل سوزو بیای، بی خود میگی ضعیفم من شیرم تو کجا. دیگه نمیخوام واسم مرسی سر کنی، همین شعرم میشه واسه توی تو دهنی. نگاه نکن اون سری رو سرمه، این جبره، من معتقد نیستم که راه حلش صبره. این یعنی حقم زندگی، من یه آدمم. بگو میخوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم. بذار دو دقیقه بگم مثل یه زن حرفمو، آدم آدمی تو باید بفهمی دردمو. قد یه تاریخ حقمو گرفتن و بردن، نوبتی هم نوبتمه قدیمی ها مردن. تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفته، قانون به تو میگه بزن، زدن فقط حرفته. این سر واسه شکستنه، آره درد میکنه، بزن منم حرف میزنم ببین چه جون میکنه. نمیخوام مثل همیشه بشنوی گریمو، تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو. باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن، آدم ها امروز دو جنسن، یا نامردن یا که زن. آدم ها امروز دو جنسن، یا نامردن یا که زن. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. من واسه چی هستم تو این دنیای وحشی؟ یه چیز میگم زانو بزنی کم بیاری تاش. این آدمیت نیست، مغزتون تو کمرتونه، بهتره بچرین هرزگی آب و نونتونه. عشق برات یه حرف مضحکه تو خالیه، بچه خونه خونواده یه چیز پوشالیه. اما من گرونم قیمتم بالا خونمه، آسون به دست نمیام این بسته به جونم. هر وقت که اراده کردی برات مادر شدم، اگه جنگ پا به پا جنگیدم خواهر شدم. آره این زن خرد و شکسته هم سرته، آره